بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
رأی و نظر محقق نائمی در مورد اجتماع امر و نهی گفته شد که محقق نائمی قدس الله نفسه الزکیه قائل به جواز هست، می فرماید که بین متعلقین امر و نهی ترکیب انضمامی است. می‌فرماید بین متعلق امر و متعلق نهی در مسئله اجتماع امر و نهی ترکیب انضمامی است. بحثش رو مفصل، استدلالش رو به طور کامل گذراندیم. نکته جوهری در این رابطه این است که می فرماید غصب و صلات از دو مقوله مختلف است و مقولات متباینات هستند، لذا بین امور متباین اتحاد ناممکن است، لذا ترکیب اتحادی نیست بلکه ترکیب انضمامی هست. در صورتی که ترکیب انضمامی باشد جواز وجهی خواهد داشت، یعنی امر و نهی در متعلق واحدی تعلق می گیرند و هیچ اشکالی در کار نخواهد بود. هر کدام متعلق خودش رو می طلبد. و نکته تکمیلی تا اینجا گفته بودیم، نکته تکمیلی این است که می‌فرماید در این صورت تزاحم صورت می‌گیرد بین دو متعلق، هر دو از لحاظ شرعیت و طلب شرعی به صورت فعلی و کامل هستند و هر دو در مقام امتثال قرار دارند و قضیه تزاحم به وجود میاد. در اینجا مکلف مراجعه میکند به وجوه ترجیح، مرجحات باب تزاحم که عبارت بود از اهمیت. ممکن است در این مورد اهمیت برای صلات اعلام بشود، برای اینکه درباره اهمیت صلات بحثی نیست و از صلات و لا تترک به حال یک بیان مشهوری است که مورد اعتماد طرف تمام ارباب اصول هست. لذا بعد از آن که تزاحم به وجود آمد، متعلق صلات انجام میگیرد و اهمیت هم که مرجح آن هست موجود و محقق است. آنگاه نکته های تکمیلی دیگری را محقق رائمی ارائه فرموده اند که به دو سه تا نکته آن که از اهمیت بالای برخوردار هست اشاره کنیم انشاءالله. نکته اول حکم اجتماع در صورت ترکیب اتحادی می‌فرماید که اگر فرض کنیم که ترکیب اتحادی هست، از صدق جهت می شود تعلیلیه که در بحث قبلی گفتیم فرق بین جهت تعلیلیه و تقییدیه هم بیان شد. می فرماید در این صورت مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، در ماده اجتماع تعارض به وجود میاد. پس از آن که تعارض به وجود آمد، ما در جهت ترجیح در این مورد نیاز به مرجحات باب تعارض نداریم، برای اینکه در صورت تعارض محقق نائینی می فرماید که اگر فرض کردیم که ترکیب بین متعلق امر و نهی ترکیب اتحادی هست، در آن صورت تعارض به وجود میاد که تصریح دارن گویا جواز مربوط به قاعده تزاحم می شود و امتناع مربوط به تعارض. در صورتی که تعارض به وجود بیاد بین متعل بین دو دلیل و به تعبیر ایشان در بین جعل دو تا دلیل نهی و امر، ما به طرف نهی را ترجیح میدیم و تقویت میکنیم، برای اینکه در تقویت جانب نهی نیاز به مرجح دیگر نداریم. این نکته را داشته باشید، هر موقع که نهی و امر در یک متعلق دلیل نهی و دلیل امر، دلیلی که در قالب نهی باشد و دلیلی که در قالب امر باشد، به یک متعلق توجه کند تعارض صورت بگیرد، در این صورت جانب نهی مقدم است. چرا؟ برای اینکه جانب نهی اطلاق مصداق اطلاق شمولی هست و جانب نهی مصداق اطلاق بدلی هست و اطلاق شمولی همیشه مقدم می شود بر اطلاق بدلی. سر تقدمش هم واضح هست و آن این است که اطلاق شمولی بیان وسیع دارد و در قلمرو امر هم بیان شمولی جا دارد و نفوذ دارد، در صورتی که بیان وجود داشته باشد مانع از تحقق اطلاق می شود. بنابراین یکی گفتیم در جلسه قبل که شرط ارتکازی برای مقدمات حکمت این است که بیانی برخلاف مدلول اطلاق بدلی وجود نداشته باشد، که این نکته جدیدی بود برای شما. پس از آن که این مطلب رو گفتیم می شود مسئله از قبیل تعارض، در صورتی که تعارض شد جانب نهی مقدم هست و امر ساقط می شود، دیگر امری نیست، در نتیجه از محل اجتماع امر و نهی خارج می گردد. چرا؟ چون امر که ساقط شد فقط نهی تنها باقی می ماند، دیگر امر و نهی نیست. این فرمایش ایشون بود تا اینجا. بعد درباره همین نکته یک سوال و جوابی را مطرح فرموده‌اند. سوال این است که گفته می شود که صلات در مکان غصبی عن جهل درست است و افضل فقها علی صحت این صلات. فقها بر درست بودن این گونه نماز فتوا داده اند. پس این چه می شود؟ این با توجیه شما تطبیق نمی کند که شما گفتید امر ساخت صلات انجلن ام اگر انجام بشد باید امری داشته باشد، اگر امر نداشته باشد که ساخت است، که فاسد است، اعتبار ندارد. عبادت بدون امر که اعتبار ندارد. قول به ملاک هم که از مختصات مکتب اصولی محقق خراسانی است. اینجا صحبت از ملاک هم به بیان نخواهد آمد که بگیم بر اساس ملاک، ولو بگیم بر اساس ملاک در صورت ترجیح جانب نه امر از اساس ساقط می شود. ملاکن و مناتن از هر دو جهت ساقط خواهد بود، ملاک هم واقعی نخواهد ماند. این اشکال را یا این سؤال را که مطرح بکنید که خود ایشان مطرح فرموده ان در جواب می فرماید که این صحت صلات مبنی بر مسلک قائل به ترکیب انضمامی و صدق جهت تقییدیه هست، نه بر اساس مسلک اتحادی و صدق جهت تعلیلیه. بنابراین این صحت اونجاست که گفتیم هر دو امر و نهی هستند، هر کدام متعلق خودش رو دارد. بنابراین اگر صلات انجام بشود ان جهلن فرض کنیم مرجح نداشته باشد، جای برا انجامش محقق نباشد، ولی جهلن انجام بشود صحیح است. چرا؟ چون امر دارد. مطلب را تا به اینجا این نکته اول را گویا کامل توضیح دادن و برای ما فرمودن که با آسانسازی به این صورت بود که یادآور شدیم. نکته دوم می فرماید که در باره اما در باره امر و نهی ما عنوان رو به این صورت صحبت بفرمایید: حکم خروج از دار مقصوب، که محور اصلی بحث بود که آیا این خروج امر دارد یا امر ندارد، جایز است یا جایز نیست. می فرماید که در این رابطه چهار قول وجود دارد، همون چهار قولی که قبلا گفتیم و بحث کردیم که اجمالش چه بود؟ قول اول خروج از دار مغصوب نه هم وجود دارد و هم حرمت، یعنی هم امر دارد و هم نهی. این قول قول محقق قومی بود، این قول قول محقق قومی بود بر اساس قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافع الاختیار. قول دوم قول قول دوم این بود که خودتون آماده میکنید که جواب بگید دیگه. قول دوم این بود که امر هست ولی نهی وجود ندارد، اما این انجام امر یک معصیتی دارد بر اساس نهی سابق. ظاهرا دست رو به تعطیل میرد، ذهنها هم رو به تعطیل میرد. این رأی صاحب فصول بود. حالا سومش رو آقای حسینی جواب میدن. قول سوم چه بود؟ قول سوم این بود که این خروج هیچ حکمی ندارد، فقط یک وجوب عقلی دارد از باب ارتکاب اقل محظوره محقق خراسانی بود. قول چهارم که دیگه در ذهنتون انشاءالله این یکی باشه به امید خدا، قول چهارم چه بود؟ قول چهارم این بود که این خروج نهی ندارد، امر به وجوب دارد. و این قول قول شیخ انصاری بود. هم بسیار خوب. محقق نائمی می فرماید که و هو صحیح قول شیخ انصاری درست است که وجوب هست و خروج وجوب دارد و حرمتی در کار نیست. و برای این مطلب می فرماید باید دو امر را ما توضیح بدیم. صحت این مطلب مربوط می شود به توضیح دو امر. امر اول عدم وجود حکم، امر دوم عدم شمول قاعده الامتناع بالاختیار. اما امر اول که چه بود؟ که گفته شد این خروج حکمی ندارد، یعنی حکم قبلی ندارد. چرا؟ چون این حکم از اساس ساقط شده است، مکلف فعلا مضطر است. اگر از سوی شهر تکلیفی به عهده مستر جلب بشه و فعلیت داشته باشد، اصلا با عدالت مذهب تطبیق نمی کند، با مذهب عدلیه مطابقت ندارد، به اصطلاح ظلم علی عباد در می آید. و این فرد که مکلفی که الان در حالت اضطرار قرار گرفته است از دو صورت بیرون نیست: یا ان اختیارن در حالت اضطرار قرار گرفته است، یا به سوء اختیار. اگر ان اختیارن باشد که از ابتدا معلوم است که عاصی و متخلف است و باید از عهده تکلیف بیرون بیاد و برای امتثال و ترک محرم اقدام کند، این فرد اگر در وسعت وقت قرار دارد که صلات بعد از بیرون آمدن از دار رشبی وقت داشته باشد، قطعا باید صلات را به تأخیر بیندازد تا در مکان مباح انجام بشود، و اگر در ضیق وقت هست باید صلات را انجام بدهد بر اساس دلیل خود وجوب صلات، ولی به رکوع و سجودش به صورت ایماع باشد. چرا؟ چون اون حد در تصرف غصبی که اضطرار از ضرورات تتقدر به قدرها، ضرورت و اضطرار در اون حد اقل خودش حاکمیت دارد، خارج از محدوده اضطرار حالت اضطراری اثرگذار نیست. اون حد اقل این است که صلات را با ایما، رکوع و سجود را با ایما انجام بدهد. اگر رکوع و سجود انجام دهد، عرفاً تصرف اضافی از حد اضطرار می شود و مجوزی نخواهد داشت. مجوز ما که اضطرار هست، حدش در اندازه اقل هست. و اما اگر کسی تکلیف را یا تا ارتکاب در غصب را عمدن انجام داده است، به سوء اختیار خودش وارد دار یا مزرعه غصبی شده باشد، در این صورت می‌فرماید که خروج همان حکمی که گفتیم، می‌فرماید که اگر این خروج حکم از قبل داشت یا نه یا امر درست بود، ولی از قبل نه منتفی است، امر منتفی است، اضطرار هست، بی هیچ شکی در حال اضطرار امر اختیاری منتفی است، طلب اختیاری منتفی است، بنابراین حکمی از قبل جا ندارد. لذا به این نتیجه رسیدیم که این فردی که الان در دار غصبی به سوء اختیار خودش قرار گرفته است، باید خارج بشود و این خروج حکم از قبل حرمت یا وجوب ندارد که جا نداشت. به عبارت دیگر می‌فرماید تکلیف به محال می‌شود. فرد توان و قدرت بر آن ترک ندارد، برابر این تکلیف بر محال هست و اگر چنین تکلیفی اعلام بشود ظلم به حساب خواهد آمد. این امر اول. امر دوم که یک مطلب جدیدی است در مکتب اصولی محقق نائینی، می‌فرماید که امر دوم عدم تحقق مصداق برای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. می‌فرماید که اگر این امر یعنی اجتماع امر و نهی به صورت بدوی تحت قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار قرار بگیرد، مطلب بعضی از صاحب نظران درست می شود که امر دارد یا نهی دارد، چون امتناع بالاختیار هست. و اما تحقیق این است که این مورد تحت قاعده الامتناع بالاختیار واقع نمی شود. این نقطه جدیدی است، این را در نظر بگیرید. برای اینکه این مورد ما تحت عنوان قاعده است که اون قاعده غیر از قاعده الامتناع بالاختیار است. توضیح: منظور از قاعده الامتناع بالاختیار این است که مکلف وقتی که در حالت اضطرار قرار می‌گیرد قدرت بر انجام عمل حتی عقلاً هم نداشته باشد. این نکته اصلی است. مثل کسی که مستطیع بوده و عمدن اقدام به مسافرت به سمت مکه مکرمه نکرده و تا اینکه استطاعت از دستش فوت شده، الان استطاعت ندارد. این فرد مکلفه، خطاب دارد. بر اساس چه قاعده؟ بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این مورد قاعده است که الان کسی که مستطیع نیست که اصلا قدرت بر رفتن هم عقلا هم ندارد. تمام. منظور از عقل، عقل عادی، حالا یک معجزه بشد که خارج از بحث هست. بنابراین تکلیف مورد قاعده الامتناع بالاختیار این است. اما بحث ما الان که در دار رسمی قرار گرفته از خروج یک عمل است، عقلا ممکنه. این مصداق الامتناع بالاختیار نیست، چون خروج عقلا ممکنه. پس از آن که خروج عقلا ممکن بود، این مورد می شود از مصادیق قاعده وجوب تخلیه مال برای مالک. در نعت قاعده فقیه هم اینو دارید. و یکی از قواعد فقه وجوب تخلیه بین مال و مالک. شما که مکلفی که الان در دار رسبی هست، بین مال و مالک فاصله ایجاد کرده است. وجوب تخلیه خودش یک وجوب شرعی است که میگوید خارج بشوید از ملک غیر. و نکته تأییدی هم این است که قاعده الامتناع بالاختیار قاعده عقلیه هست و قاعده وجوب رد مال الامال وجوب اصل اسم قاعده هست، وجوب تخلیه بین مال و مالک. اون قاعده قاعده شرعیه هست. علاوه بر این که مورد تطبیق میکند، قاعده شرعیه مقدمه بر قاعده عقلیه هست. نتیجتاً وجوب نسبت به خروج ثابت است بر اساس قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک و مشمول قاعده الامتناع بالاختیار نخواهد بود. و مطلب تا اینجا توضیحش کامل شد. بقیه بحث انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خط کنند.